أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. عرض ضرورة دين الإسلام است که قوانین الإسلام أبدي است، يعني قابل نفس نیست تا قیامت هیچ حکم آسمانی یا غیر آسمانی قانونی نمیتواند بر علیه قانون اسلام بیاد و قانون اسلام را نسخ کند. و در حدیثی که شیعه و سنی از خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است که حلال محمدین حلال و الى یوم القیامه و حرام محمدین حرام و الى یوم القیامه. حلال محمد حلال از حال قیامه و حرام محمد حرام از حال قیامه. بعد از زمان حضور امام احکام را مردم از امام می‌پرسند، اگر دسترسی دارند به خود امام و اگر دسترسی ندارند از نواب امام و افرادی که قوه اجتهاد دارند و می‌توانند مستقلاً در کتاب خدا و سنت پیغمبر و روایاتی که از ائمه آنها رسیده نظر کنند و حکم خدا را از اون استنتاج کنند. بنابراین باب اجتهاد باز است ولو در زمان خود امام. در زمان حضور خود امام مانند حضرت امام بین‌العابدین، حضرت امام حسن، مانند موسی بن جعفر علیه السلام و سایر ائمه، تمام بت اسلام که دسترسی به امام نداشتند ولی که به دستور امام در هر شهری در هر بلدی مردم رجوع می‌کردند به اون عالمی که دارای شرایط استنباط بود و به امضا و اذن اونها حکم خدا را خود از کتاب خدا و سنت پیغمبر استنتاج میکرد و برای مردم بیان میکرد. در زمان غیبت هم مانند زمان حضور است، افراد که دسترسی ندارند به خود امام باید علمایی که متقی هستند و جامع شرایط مراجعه کنند و احکام را از اونها بگیرند. اگر خود بدون مراجعه به اهل خبره در این فن که مجتهد جامع شرایط است عمل کند، عمل او باطله. اون افرادی که از طرف امام معین شدند برای رجوع مردم افرادی هستند که باید اولا به مرحله اجتهاد رسیده باشند، یعنی اونقدر علم اونها زیاد باشد و اونقدر دولت ذهن و حدت نظر و ملکه قدسیه الهی داشته باشند تا بتوانند از آیات قرآن و از اخباری که رسیده، اخبار مطلق و مقید آن را مجمل مبین، اخباری که برای بیان امور واقعی رسیده، احکامی که برای بیان تقیه رسیده، از میان تمام این اخباری که چه بسا بسیاری از اونها با یکدیگر از نقطه نظر دلالت تنافی دارد، بتوانند حکم خدا را استنتاج کنند. این رو میگن ملکه اجتهاد. از این گذشته باید دارای عدالت باشند، یعنی عادل باشند، اهل حکم و حدود و گناه نباشند، و از این بالاتر باید از هوای نفس گذشته باشند و مطیع امر مولا باشند، یعنی طالب ریاست نباشند. برای ریاست مردم را به تقلید خود دعوت نکنند و صد در صد عبدی باشند مطیع اوامر پروردگار و در مقام حفظ نفس خود از آرای شیطانیه و خاطرات نفسانی عبور کرده و اعمال اونها و نیت اونها و افکار اونها برای رضای خدا بود و هر وقت برای افتاق یعنی برای فتوا دادن لازم است که مرد باشد. زن نمیتواند فتوا بده، ولی چند اگر زن خودش به مرحله اجتهاد رسید دیگر بر او حرام است تقلید کند و باید اون احکامی که خودش استنباط میکند روی نظریه و استنباط خود رفتار کند. رأی او برای خود او حجت است، ولی برای دیگران حتی برای زنان دیگر حجتی است. پس بنابراین در زمان غیبت ولی از زمان حضور افراد دسترسی به امام ندارند، به واسطه اینکه امام در پرده غیبت یا مانند ابو جعفر علیه السلام مثلا در بغداد زندانی است یا در مدینه است و اهالی نقاط دوردست دسترسی ندارند و خود اونها هم دارای ملکی استنباط نیستن که خودشون از آراء امام و کتاب خدا و سنت پیغمبر اون را استنباط کنند، اونها باید به علمای شیعه که دوازده امامی باشند و مرد باشند و زنازاده نباشند و دارای ملکوت اجتهاد باشند و دارای ملکوت اطاعت و از اون گذشته دارای نفس قدسی که بتوانند احکام را بر موضوعات منطبق کنند و تارک هوای نفس. اینها شرایطی است که اگر در کسی جمع شد به او میگن مجتهد جامع شرایط. این میتواند فتوا بدهد و رأی او برای افرادی که به این مرحله نرسیدند حجیت دارد و به غیر اینها مراجعه کردن حرام است. حالا میخواد انسان به علمای اهل تسنن مراجعه کند، میخواد به علمای شیعه مراجعه کند که به درجه اجتهاد نرسیدند ولی از خود اظهار نظر می کنند، خواه به درجه اجتهاد رسیده باشند ولی عادل نیستند. عدالت معمولی در اونها هست ولی تاریک هوای نفس نیستند، جایی که مرد نیستند. بنابراین رجوع به اینها جایز نیست. در گرفتن احکام و دیگر در فصل خصومت دو نفر که با این دیگر نزاعی دارند سر ملک، مالی، آبی، صنعتی، تجارتی، نزاع در نکاح دارند، نزاع در طلاق دارند، در هر یک از مواقعی که بین دو نفر نزاع پیدا میشه باید حل خصومت اونها را مجتهد جامع شرایط بکنید. اگر اونها به مسیر دام و شرائط مراجعه نکنند و حکم دیگری را برای خود نافذ بدانند، کار حرام کردند. برای مسلمان ها که به اونها نگاهی پیدا میشه، حرام است مراجعه کنند به دادگاه‌هایی که بر اساس حکم اسلام حکم نمیدهد یا بر اساس حکم اسلام حکم میدهد ولی قاضی مجرد اقدام و شرایط عادل نیست. رجوع به اونها حرامی و در روایتی که مشایخ ثلاثه یعنی مرحوم شیخ کلینی و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوق در کتب خود روایت کردهاند، بنا به مقوله عمر بن حنظله رجوع اونها را در حکم شرک به خدا قرار داد. عین این روایت را ما امروز میخوانیم. اون مقداری که محل حاجت است اون روایت بسیار مفصله تا اینکه حکم خود را بدانیم. عمر بن حنظله که از اصحاب حضرت صادق علیه السلام است، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا یکون بین ما منازعه فی دین او اولاد فتحاکما الی السلطان او الی القضا اجهدت ذلك؟ قال عليه السلام من تحاكم إليه في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سلطان وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وإنما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى ويحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. عمر بن حنظله میگوید از حضرت صادق علیه السلام سؤال کردند درباره این مسئله که دو تا مرد از اطفال ما یعنی از شیعیان بین اونها دعوایی و نزاعی در دینی یا در میراثی که اونها رسیده و اونها برای فصل خصومت رجوع می کنند به سلطان یا به سوی قضاتی که از طرف سلطان موکل است و بین مردم فصل خصومت می کنه، آیا این عمل حلال است یا نه؟ مطلب فرمودند کسی که در محاکمات اونها را حاکم قرار بدهد در حق یا در باطل او به سوی طاغوت مراجعه کرده است و طاغوت را برای خود حاکم گرفته و اون چرا که طاغوت برای او حکم می کند و این اون میراث یا مال را میگیرد سوق و حرام گرفته و اگر چه حقش ثابت نیست و حق خود را گرفته ولی چون دوست طاغوت گرفته برای او گرفتنش حرام است و خداوند در قرآن مجید امر کرده که مردم به طاغوت کافر بشوند نه اینکه به او مراجعه کنند. قال الله تعالی و یحاکمون الی الطاغوت لقد امروا ان یکفروا به. قلت فکیف یصنعون؟ قال ینظران من کان منکم ممن بلغ حکیمنا و نظرت به فلان نام accomano, parliamo con Augusto, facciamo anni. فإني جعلته عليكم خاتما فإذا فكنا بمسلم ولم يقبل منه فإنما بفضل الله استخفف علينا الرد والرد عليهم الرد على الله والله على حد الشرك بالله ثم لسه هنزلين الزرق كما أظن عاد كردان حالا که شما میتوانند این داد و حجت و راضی کنند برای تخت خصومت چون اونها تابوتند اینها در مرافعات و مزاحاتی که به جون آبوجان میشه چه کنند اول فرمودند نظر کنند نگاه کنند بگردند پیدا کنند از شما از شما یعنی از مراد شیعان مردمان بخاری اون افراد که حدیث ما را روایت میکنند و نظر دارند در حلال ما و حرام ما و به احکام ما آشنا میدارند اونها برای خود در حکمیت انتخاب کنند و به حکم را راضی باشند من اونها را برای شما حاکم قرار دادم پس زمانی که اونها به حکم ما حکم کنند و از اونها قبول نشود پس مطلب این است که به حکم خدا استخدام شده و بر علیه ما رد شده و کسی که رد کنند بر ما رد بر خدا کرده و اون در حکم شرک به خداوند از درجه است در روایتی که در کتاب احتجاج شیخ طبرسی نقل میکند از تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روایت بسیار مفصل است چون حضرت روایت را نقل میکنند از حضرت صادق علیه السلام و روایت بسیار روایت عجیب و بسیار روایت شریف که حتی مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل می‌فرماید که روایت از متنش یدوه آثاره یعنی که احتیاج به سند نداره که ما دنبال صحت و عدم صحت سند روایت بگردیم بلکه این مطالب ظاهر است که از معدن ولایت بیرون آمده و آخارسه از مدن خود روایت مدید روایت خیلی مبتره من دوشه در رسائل نفسی کنه ولی اصل روایت در اینجا دوشه که تبرسی با مدایار که در این کتاب نقل شده ولی من دوشه منفایی در اون هم نمی کنیم بیادی ها تا اینجا مستر جهازه صادق علیه السلام فرماید و اما من کان من الفقها صار من به نفسه حافظا لدینه مطیعا لمولا تاركا علی هواه فللعوامین ان یقلدون اما الفقها خود را از دست خود شیطان و هوای نفس اماره حفظ می کنند و دین خود را از دست خود شیطان و آرای باطله و ایجاد سو نگه می دارند و هوای نفس خود را ترک کردید و به دور انداختند
Basta attraversare tutti gli angoli del mondo, vostra parola, alcuno fa di scuola. Vado a farlo qui, falò.
در اون و هر از زیدی درون از خود بگردان یک گردانیدن نجیب که از هنر اندر و سب کنند تا انجام تو بتوانی از درون آمد آورد و حق خلیق الله تقرب ولا تخش ولا تستعن و تستعن الله و تبارک و تعالی فی امره. و اما امر رفقا و دوستان و افرادی که با خود مخالطه و معاشرت دارند این است که اونها را خوب لذت المعارف نکنید، با اونها عشق نکنید، مکروه نکنید و از خدای علی اعلی در امر اونها بترسید. و اما حق خصم مبتدی علی فإن كان ما يدعي عليه حقا كنت شاهده على نفسه فلا تظلمه وأوفيته حقا وإن كان ما يدعي عليه باطلا رفضت به ولا تأتي بأمره غير الرد ولا تأتي متعبد في أمره ولا قوة إلا بالله. و اما حق اون کسی که ادعایی برخداره در خصومت و دعوایی که نزد حاکم شرعی میروید ادعایی بر علیه خداره و حقی از او طلب میکنه، اگر اونجا را که از او ادعا میکنند حق است، بنابراین خود است شاهد بر نفس خودش هستی، چون خودش در فیما بین یک و بین الله میدانی که او ادعایی که برگزارد حق است، پس بنابراین در این موضوع خودش جواب بر خودش هست و مبادا عبور کنی حق او را بها کن. و اگر اون که ادعا میکنند بر تو باطل است، جملات زیر و لنزننده ای از تو سر ندارد با او به رفت رفتاروس و غیر از رفت با او رفتار مکن و خدای خود را از تو نهدان در اون امری که راوی تو ولا قوت الا بالله. و اما حق و خصمک الذی تدعی علی فان کنت منقعا فی دعوی از من معاملتت ولا تدحد حقت و این کنت مبتلم فی دعوات استعلت الله عز و جل و تبت الی و تردت الدعوات. اما حق اون مخاصمی که تو بر علیه ادعا داری و از اون مادی آمد این طلب داری و اون کنشه از درمیش حاضر شهر می روی برای نصد حکومت، حق به اون خصم که تو بر تو ادعا داری این است که اگر تو در این دعوا گرفتی با اون به بغض جمیل رفتار کن و با الفاظ زشت و زننده و سخت با او رفتار نکن و در مراجعه فقط ادعا به حق خود را بکن و حق خود را بگیر و حق او را انکار مکن. و اگر تو در دعوای خود مبتلی دعوا صحیح نیست، در این صورت از خدای عز و جل بپذیر و توبه کن و ترک دعوا کن. و اما حق المستشیر این علم تغرر وحدا حسنا اشرت علی و این لم تعلم ارشدته الى من یعلم. حق به اون کسی که در یک امری از امور با مشورت می کند این است که اگر رأی خود را برای
خوبی نیستی.
اشاره کنید و اون چه واقعا ما بین تو و بین الله در باری او میپسندی به او بود. و اگر فکرت نمیرسد و صلاح او را نمیفهمی، او را ارشاد و هدایت کن به کسی که او میداند و نفهمیده و نتنجیده در مقابل استشاره او رد نگی. و حق المشیر علیه الا تتهمه فیما لا یوافق من رأیه و این وافق جحمید الله عز و جل. از کسی که مشورت میکنی تو میشوی مستشیر و او میشه مشیر یعنی رأی دهنده. با کسی که مشورت میکنی حق اون کرد بر تو، حق مشیر بر تو این است که در اون رأی که میدهد اگر وافق رأی بمانم او تو را متهم نکنی و نتونی در این ارشاد و مشورتی که من با او کردم غلط میداد و چنین رأی داد. و اگر هم رأی تو با رأی او موافق بود هم به خدا ارشاد شد. و حق المستنصح ان تؤدی الی النصیحه و یترک مذهب الشر رحمه و رفقه. کسی که از تو طلب حق و اندرک و نصیحت میکنه و طلب راهنمایی میکنه در امری، این است که اون نصیحت واقعی را به بهشت میرسد دوبت می و در نگاه نصیحت با رحمت الله از در واقعی او نه با خوشونت و درنگی. و حق و ناطق انترین رو جماعت و تسقا الیون سنعی و این عذاب سواب همی صلا و عز و جل و این لم وفق رحمتت و لا تستمیمت و علمت انه اخبت و لم تآفض و بذاره الا ان يكون مستحقا للتهمه فلا تعبأ بشيء من امره على حال ولا قوة الا بالله. فبقول كسي كسرى اینکه بارهای رحمت خود را برای او پایین بیاورد و بارد رزق و دولارا نصیحت او را خوش کنید. اگر اون نصیحتی که به تو می کند صواب است، راست است، هم به خدا و عز و جل را به جا می آورد. و اگر موافق صواب نیست با اون نافق که مدارا و ملایمت رفتار می کنید و او را متهم نمی کنی در این نصیحت که خدا نان کرده قرد سوی را و باید بنابی رایی تو خطا کرده و تو با او معامله نکن و ایراد نکن مگر که زمینه تهمت باشد. بنابراین تهمت یعنی متهم باشد زمینه پیش آمده در نصیحتی که اون موافق به تو میکند در این نصیحت متهم است. روی غرض این نصیحت را میکند که بر ضرر توست در این صورت به قول او اعتنا نکن و دنبال کار خود باش ولا قوت الا بالله. و حق کبیر توفیق وجود به شریکی و اجلاله به تفکری در اسلام قبلک فتركوا مقابلته عند الخسران فلا تسبقه الى فريق ولا تقدمه ولا تستشيره بل اجتمل على احتملته واكرمته لحق الاسلام وحرمته. واما حق الحضور افراد که سنشون زیاده و کمیرن این از اونها را موقت و محترم بشواری و اجلال و حضور داشت بنمایی به جهت پیری و تقدمی که اونها در اسلام برخوردارند و مبادا با اونها مقابله و گفتگو کنید هنگام دعوا و اختلاف آرا و در راه رفتن از اونها سبقت ندیر و جلو اونها قدم برگذار و خودت جلو اونها در راه رفتن یا در صحبت کردن مقدم نشد و اونها را نسبت جهل و نفهمی ندید و اگر اونها را جاهل میدانند و نسبت جهل میدهند تحمل کنید و اونها را بزرگ بشناس به جهت حق اسلامی که دارند و به جهت حرمت او و حق الصغیر رحمته في تعلمين ولحفت عنه وستر عليه وعرفت به والمعلمة له حق الكوچكان اطفال این است که در تعلیم و تربیت با اونا به طریق رحمت رفتار بنمایید و از خطای اونا بگذرید و اون قلوب اونا را بپوشانید و با اونا به رفق و مدارا رفتار کنید و در کارها با اونا کنید. و حق الصائب اعطاء او علی قدر حاجته حق کسی که حاجتمند است و سائل است این است که بر مقداری که حاجت دارد رو اعطا و حق المسئول انه ان اعطا تقبل من رو الشکر و المعرفه به فضله و این منع تقبل قدرت. اگر از کسی سؤال کردی و حاجتی داشتی حق اون شخص مسئول از کسی این است که اگر حاجت تو را برآورد و به تو عنایت کرد از او با شکر بپذیر و به فضل و بزرگواری او اعتراف کن و اگر تو را منع کرد و حاجت تو را برنیاورد عذر او را بپذیر. و حق من صرفك بشيء لله تعالى ان تحمد الله عز وجل عفوا عنه ثم تشكره. حق کسی که تو را خوشحال میکند به چیزی برای رضای خدا تو را شاد و مسرور میکند و منظورش قربت است این است که حمد خدای عز و جل را اولا به جا بیاوریم و سپس از او تشکر کنیم. و حق من ساعت ان تعفو عنه و ان علمت ان العفو یضر ان انتصرت قال الله تبارک و تعالی ولن انتصر رحلة من قولای شمالی من سبیل. حق کسی که به تو بدی میرساند این است که او را عفو کنی و اگر میدانی که عفو کردن در این زمین سرم دارد ارتفاع می کنید به حق خود را از اون بگیرید و اون بدی که به تو کرده اون را تنبیه می کنید. خداوند تبارک و تعالی می فرماید روزتانی که انتصار می کنند بعد از ظلمی که اونها بوده حق خود را می خواهند بگیرند بر اونها بازی نیست و اشکالی نیست و اونها می توانند حق خود را بگیرند. و حق و اهل ملتی که از ما سلامت له و رحمت بهم و رفق به مسیحهم و تعلم و استصلاحهم و شد و مسلمهم و کف و عدا عنها و انت حب لهم ما تحب لنفسه و تکره لهم ما تکره على نفسه و ان يكون شيوخهم بمنزلة ابيك و جبانهم بمنزلة اخيك و عجائبهم بمنزلة امك و الصغار بمنزلة اولادك. انتم حق اهل ملت خود، ملت مسلمانان که در ملت و آیین با انسان شریکن، حق اهل ملت خود، اهل حق مسلمانانی که با اونها در تماس هستید. ولی این است که برای اونها در دل خودت سلامت و عافیت طلب کنید و به اونها رحمت کنید و به اون افرادی که تو اصاره می کنند و بدی می رسانند رفق و مدارا کنید و با اونها به الفت و محبت معاشرت کنید و کارهای اونها را اصلاح کنید و افرادی از اونها که به تو احسان می کنند شکر اونها را به جا بیاورید و گرفتاری و مذلت و اذیت را از اونها بردارید و مگو دارید آزار و اذیت به اونها برسد و دیگر اینکه برای اونها بپسندید اون چرا که برای تو رفت میپسندید و برای اونها مکروه و ناجرا بدانید اون چرا که برای نفس خودت مکروه میدارید و دیگر اینکه شیرمردها و شیوخ اونها به منزله پدران تو هستند و جوانان اونها را به منزله برادر تو تلقی کنید و زنهای پیر اونها را به منزله مادر خود بدانید و کودکان و صغار اونها را به منزله اولاد خود بدانید و حق و اهل ذمه ان تقبل منهم ما قبل الله عز وجل منهم ولا تظلمهم ما وفوا الله عز وجل بعهده. اما حق اهل ذمه یعنی افراد که مسلمان نیستند ولی اهل کتابند قابل به خدا و پیغمبران گذشته هستند، این است اون چرا که خداوند از درجل از اونها قبول کرده که در مملکت شما زندگی کنند با اون شرایط دادن گریه و نفروختن شراب و نفروختن گوشت و دود و معصیت جاری انجام ندادن و پرداختن خراب و جدیه به اولاد اسلام، این را من شما از اونها قبول کنید و دیگر شروعید ستن و آزار خود اونها را قرار ندهید هنگام که به عهد خداوند از درجل وفا می کنند. این رساله حقوقی بود که از حضرت امام خیلی العابدین علیه السلام برای یکی از اصحابشان فرمود محل اقبال معنا شکیم رو گذشتیم تمام کن چون اگر روی هر یک از این فقرات میخواستیم صحبت کنیم خود سخن به درازا میکشیم و از وقت بیان مدارس ما که بنا بر همون گفتن مسائل بود خارج میشد ان شاء الله فردا در بعد از مسائل دیگر که مورد نیاز است صحبت کنیم سلامت صلى الله على محمد وعلى آله ورحمة الله على أعداد المسلمين. ثم رسالين بقوة حضرت سجاد عليه السلام في مصر بعد تتمير وجود أهل تدمير بميون آمد لازم بود که فرقی میان ذهنی و حرفی داده بشه و احکام اونها قرار بشه خب یاری که قائل به خدا و پیغمبران که از طرف خدا آمدن نیستن و یا هستن اون روایی که قائل به خدا نیستن و اعتقاد به پیغمبران را ندارن اونها مشرکن خواه خودپرست باشن یا ساده پرست باشن یا راه پرست باشن یا ستاره پرست باشن یا مانند همین مرتدین و کمونیست ها ماده پرست باشن و قائل به خدا نباشند اینها مشرکند و اینها را میگویند کفار حربی اما دست از کفاری که قائل به خدا هستند و پیغمبران واقعی را هم قبول دارند مانند نصارا و یهود و مجلس هم بنا بر قول اقوام این اما کفار حربی حساب نمیشه اون وقت این اما دو صورت دارن یا در تحت پناه اسلام هم و در زمینه اسلام هم و به دولت اسلام جزیه و خراج میدن این ها میشن کفار زمینی و اگر نه در زمینه اسلام نیستن این ها نه زمینی هستن و نه حربی نه احکام کفار حربی بر اونا مترتب میشه و نه احکام کفار زمینی اما کفار حربی امام یا نائب امام باید با اونها جهاد کند اول اونها را اعلام کند به اسلام اگر پذیرفتند که هیچ اگر نپذیرفتند بر امام یا نائب امام واجب است که در تحت شرایط و اقتضاعات و امکانات با اونها جنگ کنند یا اونها کشته بشوند و یا اسلام قبول کنند و شکل ثالثی ندارد ولیکن اون کفاری که قائل به خدا هستند و قائل به کتب آسمانی هستند بر امام و نائب امام واجب است که با اونها جنگ کنند یا کشته می شوند و یا اسلام می آورند و یا جزیه می دهند اینها یک درجه حکمشون از آن صورت مقام عربی خفیفتره. اگر اسلام آوردن که دیگر دولت اسلام با اونا کاری نداره، نه از خواب اونا چیزی میگیره، نه از انبار اونا چیزی میگیره، نه از اونا عزیز میگیرن، و فقط اسلام آوردن و لشه اسلام از نهاد برمیگرد. و اگر اینکه اونها حاضر نشدن به اسلام آوردن، باید جزیه بدن، یعنی به دولت اسلام خراج بدن. مقدار خراج مقدار مشخصی نیست، بسته به نظریه امام یا نائب امام، بسته اختلافات و اقتضاعات اون جزیه مختلف. و این جزیه در صندوق دولت اسلام میاد، در مقابل این جزیه اونا در پناه اسلام هست، جانشون، مالشون، ناموسشون محفوظ میماند و هر یک از مسلمین به اونا فرمان نمیتونه بکنه. و اگر کفار دیگر به اونا حمله کردن، دولت اسلام از اینها دفاع میکنه. و علاوه این خرابی که میدهند، دولت اسلام صرف تبلیغات میکنه و کم کم اونها را به اسلام آشنا میکنه و وارد در جمله مسلمانان میشه. ولی کم در اون عقلی که امام یا نائب امام با کفار زمینی میبندد، اونها در تمام اسلام هم جزیه میدهند، از شرایط ذمه یعنی در تمام اسلام بودن این است که اولا خراج بدهند، دوم در مرافعات و نزاعاتی که بین اونها و مسلمین احیانا اگر صورت بگیرد، یا بین نزاعی که بین خودشون پیدا بشود، باید به قاضی و محکمه اسلام مراجعه کنند و قاضی اسلام طبق احکام اسلام بر اونا حکم کنند و قصد خصومت کنند، نه طبق احکامی که خودشون دارند. و دیگر اون که در مملکت اسلام متعرض زنهای مسلمان نشوند و از زنهای مسلمان به نکاح خود در نیاورند، چون به هیچ وقت در وجود زن مسلمان نمیتواند زوجه شخص غیر مسلمان بشه. و بلکه اگر یک زنی کافره است و شوهرش هم کافره و بعد این زن مسلمان شد، به مجرد اسلام آوردن خود به خود از تحت عباده نکاح شوهر خارج میشه و دیگر اون نکاح برای اونها بعد از مسلمان شدن زن ادامه نداره. در نکاح‌های ابتدایی هم همینطوره، به هیچ وقت در مسلمان نمیتواند شوهر غیر مسلمان بر خود انتخاب کنید، گرچه اون شوهر غیر مسلمان ذمی باشد. و همچنین اهل ذمه نمیتوانند متعرض مسلمین بشوند، زنهای اونها، اهلهای اونها، بدین طریق که بر علیه اونها فتنه برپا کنند و بین اونها به هم بزنند و آسیب کنند، این خلاف شرایط ذمه است. و دیگر اون که قطع طریق نکنند، سر راه را بر مسلمان ها نگیرند. و دیگر اون که سرقت نکنند. و دیگر اون که به احکام اسلام در ظاهر اونها مجبور نیستند که عمل کنند، ولی که فی ما بین خود. اگر شراب بکنم یا خوبی خوب یا بمار کنم و ریبا علنی و ظاهر نباشد دولت اسلام از اونها محافظه نمی کنید. ولی حق باز کردن دکان شراب فروشی یا دکان خوب فروشی و زمین خوب چرانی و حق تأسیس بانک رقمی و حق ندارند محارم خود را نگاه کنند گرچه در آیین اونها جایز باشد و اگر به یکی از این کارها دست بزنند از شرایط زندگی خارج میشند و حتی نمیتوانند علاوه بر اینکه دکان شراب فروشی باز نکنند شراب بخورند یا نگاه محارم بکنند یا گوشت خوب بخورند علنا یعنی در ظاهر سوق و مرعاب منظر مسلمی و دیگر اون که نمیتوانند برای خود در مملکت اسلام معبد بنا کنند ساختن کلیسا و بیعت در ممالک اسلامی ممنوع است. اینها شرایط ذمه با این شرایط در ذمه اسلامی هم و وقتی آمدن دیگر خون و مال و جان و ناموس همه اونا در تمام اسلام حفظ میشه مگر اینکه از شرایط ذمه سرپیچی کنند اون وقت خود به خود یا به حکم امام و نائب امام اونها حکم کفار حربی پیدا میکنند. بنابراین هر کدام از کفار ذمه که از شرایط ذمه سرپیچی کرد در حکم کفار حربی میشود و در اون صورت دیگر خون و جان و ناموس اونها از نقطه نظر حفظ دولت اسلام احترامی ندارد. و اما کفار حربی، کفار حربی اون کسانی هستند که قائل به خدا و کتب آسمانی نیستند و نسبت به اونها حکم اسلام یا جهاد و یا مسلمان شدن اونها شکل ثالث ندارد و اونها اگر بخواهند جدی هم بدهند دولت اسلام نمیتواند قبول کند کما آنکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با بعض از مشرکین مکه که تقاضای جزیه کردند که جزیه بدهند پیغمبر قبول نکردند و بعد به پیغمبر اعتراض کردند که شما راجع به فلان کس جزیه قبول کردید و اون مجوسی بود. پیغمبر در جواب داشتن که مجوس برون که الان دینشون دین خدا نیست و بر اساس دین خودی قدم نمی گذارن ولی چون اصلا پیغمبرشون پیغمبر خدایی لذا مانند احکام اهل کتاب با اونا عملی میشه. بعد از اینکه دولت اسلام لشکر فرستاد برای جهاد یا با کفار حربی و یا با کفار ذهنی به طریق معقول و متعارف میتواند با اونها جنگ کند و اگر غلبه بر اونها مستلزم قطع کردن درختان و آتش زدن اونها و خراب کردن قلعه های اونها و انداختن سنگ ها با منزلی در خانه اونها باشد اشکالی ندارد. ولی بستن آب به اونها و آتش زدن خانه های اونها مکروه است و جایز نیست زنه های اونها و دیوانگان و بچه های و پیر مردانی که به حال رنگ در آمده هم اونها را بکشند. قتل اونها جایز نیست مگر در دو صورت، یک صورت اونجایی که اون که من فرکون یا با عمل خود یا با رأی خود به اونها کمک کنند و جلوی پیشرفت دولت اسلام رو بگیرم. دوم اون که اون زنان یا اون مردان یا اون افراد کمک کنند در جنگ به اونها، در این صورت برای پیشرفت کنند اونها اشکالی ندارد. این صورت اول و صورت دوم اونجایی که اون کفار به اتمام صفت زنها و بچه ها یا پیرمردها و مجانین را جلوی سقوط جنگ قرار میدهند، چون میدانند که در احکام اسلام گفت وارد که نمیتواند انسان زنها یا بچه ها یا رومانگان یا پیرمردان اونها را بکشه، اونها جلوی سقوط اونها را قرار میدهند تا مانعی از پیشرفت بشود. در این صورت اگر فتح دولت اسلام متوقف باشد بر کشتن اونها اشکالی ندارد. تمام اون زنها و دیوانگان و بچه ها که سپر قرار گرفتن کشته می شوند و بعد نوبت می رسد به خود. و حتی اگر اونها از مردمان مسلمان یا زنان یا بچه های مسلمان را سپر خود قرار بدن، از آن مسلمانانی که به عنوان اسیر گرفتند یا غیر آنها آنها را سپر قرار بدهند در جلوی سقوط خود و حمله لشکر اسلام بر آنها منصور نباشد الا به کشتن این مسلمانانی که به عنوان سپر قرار گرفتند، کشتن آن مسلمانها و آن بچهها و زنها اشکالی نداره و دیه هم تعلق نمیگیرد و قصاصی هم نیست، چون بر اساس مصلحت دولت اسلام این قوانین جمع شده و این جهاد زیر نظر امام یا نائب امام بوده و این کفاره تعلق میگیره. اگر کسی قتل عمدی کند این کفاره داره و کفارش این است که باید شخص رو توده بگیره و شخص بسکین تمام بده و یک غلام آزاد کنه. این قتل هم قتل عمدی است که مسلمان ها رو میکشند برای اینکه دست برسد به کفار و اونها رو بکشند، ولی چون به امر خدا احساس ندارد او یا ادب اون مسلمان ها نمیتوانند بیایند باطل را بکشند چون به امر خدا کشتند، ولی کفاره باید بدهند. یعنی به جای هر آدمی که از مسلمان ها کشته شده باید که یک غلام آزاد کنند و شصت مسکین تمام بدهند، ولی که این آزادی غلام و اطعام مساکین از بیت المال مسلمین است و باید دولت اسلام این کفاره را بپردازد و عهده هدیه از افراد جنگ در جنگ نمی باشد. توجه فرمایید این مسائل رو. صلوات الله علیه و آله.